ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 23 اسفند 1400 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جنبالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
با درود فراوان. گزارش ها حاکی است که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی روز دوشنبه توانست شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه را ترک کند که نخستین تلاش موفق برای ایجاد یک کاریدور بشردوستانه برای خروج از شهروندان، در واقع برای خروج شهروندان اوکراینی از این شهر است. شهروندان ماریوپول دو هفته است که در محاصره ارتش روسیه گرفتار آمدند و به گفته مقام‌های اوکراینی ذخایر غذایی آنها رو به اتمام است. در همین حال الکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهوری اوکراین پیشتر گفته بود که از زمان آغاز تهاجم ارتش روسیه به این کشور در روز 5 اسفند بیش از 2500 نفر از ساکنان ماریوپول جان باختند. این شهر حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد. در خبر دیگر، گروه کتائب حزب الله روز دوشنبه در بیانیه‌ای حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل را در پاسخ به حمله پهپادی اسرائیل از خاک عراق اعلام کرد. این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق میگوید پهپادهای اسرائیلی در هفته‌های گذشته با پرواز از خاک عراق به ایران حمله کرده بودند. همزمان شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان گفت 6 پهپاد اسرائیلی روز 23 بهمن از اربیل به یک مقره نظامی در کرمانشاه حمله کردند. سپاه پاسداران پیشتر خبر داده بود که روز 25 بهمن ماه در یک مقر سپاه در منطقه ماهیدشت کرمانشاه آتش سوزی رخ داده است. سپاه بدون اینکه دلیل آتش سوزی را اعلام کند، این مقر را انبار نگهداری روغن موتور ذکر کرده بود. اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده است. نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی حمله موشکی ایران به اربیل را محکوم کرده و خواستار تحقیق در این باره شده است. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند. این سفر در حالی انجام می شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقامات غربی می گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیز که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. و بر پایه مطالعه انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری، اروپا در حال رشد واردات سلاح ظرف 5 سال گذشته در صدر جهان قرار داشته و احتمالاً با افزایش ذخایر تسلیحاتی کشورها در مواجهه با حمله روسیه به اوکراین در چنان موقعیتی خواهد ماند. این بررسی که روز دوشنبه منتشر شد افت بیش از 4.5% در کل انتقالات بین المللی سلاح را بین سالهای 2017 تا 2021 میلادی در قیاس با دوره 5 ساله قبلی نشان داده، در حالی که واردات اروپا نزدیک 20% جهش یافته است. آقای جمالی
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکاران فرهنگ قویمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نبردها در اوکراین و شمار آوارگان اوکراینی از مرز 2,800,000 تن فرا رفت. سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو همزمان با ادامه بن‌بست گفتگوهای احیای برجام. گزارش خواهید شنید از رانش بی سابقه زمین در جاده چالوس و خطر فرونشست زمین به مناطق شمالی ایران رسید. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما یک روز پس از حمله روسیه به پایگاهی در غرب اوکراین، مردم این منطقه نیز به خیل آوارگان پیوستند و آخرین آمارها حاکی از این است که تاکنون بیش از 2,800,000 نفر از مردم این کشور آواره شدند. همچنین گزارش حاکی از ادامه درگیری ها در مناطق شرقی، شمالی و جنوب اوکراین است. همکارم نسرین افشار که خبرهای مربوط به تحولات تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رو دنبال کرده، از طریق خط تلفن همراه ما هست تا از او درباره آخرین تحولات بیشتر بشنویم. سلام بر تو نسرین، میشنویم از تو از آخرین خبرهای مربوط به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین.
رضا، 19 روز تهاجم روسیه به اوکراین همچنان مشاهده گلوله باران کیف، خارکیف و دیگر شهرهای اوکراین بودیم. مذاکرات صلح میان مقامات دو کشور به طور موقت تا فردا متوقف شده و دو طرف میگن پیشرفت‌هایی هم در مذاکرات به دست آوردن. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بار دیگه برای مقابله با روسیه از کشورهای غربی درخواست کمک کرده و خواسته که سلاح‌های لازمه را در اختیارشون قرار بدن. آقای کولبا در ادامه گفته که تحریم‌های بیشتری رو هم علیه روسیه اعمال بکنن، چرا که با وخیم‌تر شدن شرایط ممکنه جنگ به جاهای دیگه هم کشیده بشه. همچنان گزارش‌ها نشون میده که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی امروز تونسته شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه رو ترک کنه که این نخستین تلاش موفق برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای خروج شهروندان اوکراینی از این شهر، چرا که این شهروندان دو هفته بود که در محاصره بودند و ذخایر و دسترسی به ذخایر غذاییشون رو به اتمام بود. تا الان همونطور که خودت گفتی 2,800,000 نفر از مردم اوکراین آواره شدند که این بیشترین رشد بحران پناهجویی اروپا از جنگ جهانی دوم به شمار میره. در مورد طولانی شدن این جنگ هم ویکتور سولوتوف فرمانده گارد ملی روسیه که به ولادیمیر پوتین هم بسیار نزدیکه اذعان کرده که عملیات نظامی این کشور در اوکراین برخلاف انتظارشون بسیار کند داره پیش میره. این در حالیه که سایر مقامات نظامی و سیاسی روسیه از جمله وزیر دفاع این کشور مدام میگن که این عملیات مطابق برنامه داره پیش میره. از طرفی آمریکا و متحدانش هم معتقدن که کرملین مقاومت مردم اوکراین و خود اوکراین رو دست کم گرفته بود. جوزف بور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم کرده و از تصویب بسته چهارم تحریم‌ها علیه کرملین خبر داده. اما امروز یه اتفاق دیگه هم افتاد. جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین میگن یک موشک اوکراینی که در شهر دونسک سرنگون شده 17 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته. این مقامات این جمهوری خودخوانده میگن که تکه‌های موشک باعث شده که تعدادی از مردم که در صف یک دستگاه خودبرداز بانک در شهر دونست بودن کشته بشن، اما اوکراین گفته که این حمله کار ما نبوده. اما میخوام یه سری حواشی رو هم برات بگم و حمایت‌های دیگر کشورها بعضن که افراد به نامی هم در این فهرست هستن. مثلا ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و صاحب کمپانی تسلا با انتشار توییتی ولادیمیر پوتین جمهوری روسیه رو به دوئل و مبارزه تن به تن دعوت کرده تا فرد برنده سرنوشت کشور اوکراین رو تعیین کنه. و از جای دیگه 21 کودک مبتلا به سرطان اوکراینی با پروازی اضطراری از لهستان هستن برای درمان به بریتانیا منتقل شدن. بریتانیا هم گفته ما این بچه های کودکان سرطانی رو در بهترین بیمارستان ها درمان خواهیم کرد. یا یه اتفاق دیگه افتاده در لندن، 5 معترض در انگلیس یک خونه وارد یک خونه پولدار میلیاردر روسی شدن و اونجا رو تصرف کردن و گفتن اگر شما اوکراین رو اشغال میکنید ما هم خونه تو رو اشغال میکنیم.
بسیار ممنون همکارم نسرین افشار، از آخرین تحولات مربوط به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گزارش میداد. اما برای تحلیل بیشتر آخرین تحولات مربوط به جنگ در اوکراین با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه لیدن در هلند گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای اتابکی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین داره وارد 20مین روز خودش میشه. به نظر میرسه که شرایط اونطور که تحلیلگران اعلام کردن طبق برنامه‌های ولادیمیر پوتین پیش نمیره. از طرفی هم برای خود اوکراین تلفات غیر نظامیان داره افزایش پیدا میکنه و زیرساخت‌های این کشور آسیب بیشتری داره می‌بینه. شما نظرتون چی است؟
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید که در ادامه اشاره درستی که شما کردی به تحولاتی که ما در اوکراین شاهدش هستیم بگم که هر روز که میگذره ما بیشتر و بیشتر بر این داوری خودمون تکیه میکنیم که به واقع حلقه کوچک کرملین محاسبات بسیار غلطی پیش از آغاز این جنگ رو داشت. نگاه کنید، وقتی نگاه میکنیم به صحنه جنگ و حتی اشاراتی که پیش از جنگ مقامات روس داشتن که ساکنان خارکیف یا اودسا بیشتر و بیشتر دل در تحولات روسیه دارن و با کرملین دل خوشن و به استقبال سربازان روس خواهند رفت، و میبینیم که ما در 20مین روز آغاز این بحران همچنان مشکلات عدیده‌ای در برابر سربازان روس در اودسا هست و هیچ نشانه‌ای هم ما نمی‌بینیم که مثلا اهالی اودسا به استقبال سربازان روس رفته باشن، یا همینطور مشکلاتی که در خارکیف هست. اما از این مهمتر اجازه بدید یه اشاره‌ای بکنم که تقریبا در سومین هفته این جنگ آنچه که به جد نظر تمام ناظران این جنگ خانمانسوز رو به خودش جلب کرده اینی که حریم هوایی اوکراین همچنان خارج از کنترل نظامیان روسه. نظامیانی که گویا قرار بودش که در 24 ساعته تکلیف این جنگ رو روشن کنن و نیروی هوایی اوکراین رو به زانو بکشن، حالا نگاه میکنیم میبینیم همچنان این حریم هوایی رو نتونستن کنترل کنن و این به هر صورت نوعی قوت قلب میده به مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه. ولی از آن طرف باید به این ابعاد بسیار بسیار فاجعه بار کشتگان و پناهندگان جنگ اشاره کرد که همکار شما به درستی مروری بر اون داشت.
جناب آقای اتابکی اشاره داشتید به مشکلات، به معضلات، به فجایعی که رخ داده. قطعا ولادیمیر پوتین از این موارد آگاه خواهد بود و هست. رئیس جمهوری اوکراین میگه من بارها درخواست گفتگو دادم با پوتین صحبت کنم اما اون نپذیرفته. چرا پوتین درخواست گفتگوی مستقیم با زلنسکی رو رد میکنه؟
ببینید، برمیگرده به اون برداشت و خانشی که پوتین از ساختار حاکمیت در اوکراین داره و خودش رو به هیچ رو در مقام همسنگی با رئیس جمهور اوکراین نمیبینه. برای پوتین اوکراین در حقیقت یکی از ایالات جمهوری فدراتیو روسیه است که قرار نیستش که مقام بالای این جمهوری پشت میزی بنشینه که روبروی آقای پوتین و وارد مذاکره بشه. به هیچ رو این در حقیقت آن چیزی نیست که اگر قرار بود چنین باشه نباید جنگی در حقیقت صورت میگرفت. همیشه پوتین اصرار داشته که اوکراین بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه است، بخشی از امپراتوری روسیه قرار باید باشه و رئیس جمهور اوکراین در هیئتی نیست که پوتین بتونه با اون ملاقات داشته باشه و به سختی لاوروف تن داد که با وزیر امور خارجه اوکراین در ترکیه ملاقات کنه. اصرار اردوغان بود که این ملاقات صورت گرفت، حتی در سطح وزرای امور خارجه هم دولت روسیه هیچ رغبتی به این گفتگو نداشت. بنابراین به داوری من به نقد نباید ما انتظار داشته باشیم که تحولاتی از این دست ما شاهدش باشیم که پوتین بتونه پشت میز مذاکره با رئیس جمهور زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بنشینه. اما اجازه بدید یه اشاره‌ای هم بکنم در حاشیه تمام این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم و اون که رپرپی اعتراضات در روسیه داره بیشتر به گوش میخوره. یعنی دیگه از سن پیترزبورگ و مسکو و شهرهایی از این دست گذشته و ما میبینیم که صدای اعتراضات رو در دوردستا، در ارنبورگ، در کازان و اینطور شهرها هم میشه شنید و این به جد برای کرملین نگران کننده است. هر چقدر که این جنگ به درازا بکشه، سطح اعتراضات مردمی در روسیه بالا خواهد رفت.
بله.
توجه بکنیم که همین بود در حقیقت وقتی که امپراتوری روسیه رو در 1917 به زانو کشید، وقتی که جنگ اول جهانی چنان به درازا کشید که این امپراتوری نتونست از پس اون در بیاد.
دقیقاً آیا اتوبکی همین پرسش رو می‌خواستم ازتون بپرسم که الان گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره همین پیامدهای حمله نظامی روسیه مطرح هست. یکی از همین گمانه‌زنی‌هایی که همین چند ساعت پیش منتشر شد اظهارات تازه فرانسیس فوکویاما فیلسوف آمریکایی است که میگه پیش بینی کرده که شکست ارتش روسیه در اوکراین پایان پوتین خواهد بود و میگه اگر پوتین از شکست ارتش خودش جان سالم به در ببره این امکان پذیر نخواهد بود. و این پرسش الان مطرح هست آیا واقعا جنگ اوکراین پایان پوتین خواهد بود؟
بجزید من این ادعا رو داشته باشم اینجا برای شما و شنوندگان خوب رادیو فردا که پایان این بحران یا محو اوکراین خواهد بود و یا کنار گذاشتن پوتین. ما نمیتونیم در حقیقت پایان دیگری بر این بحران متصور بشیم. تمام داده ها حاکی از اینه که پوتین محاسبات بسیار غلطی رو خود و یارانش داشت برای اینکه این جنگ رو آغاز بکنه و پایان این بحران به داوری من چیزی از این جز در حقیقت کنار کشیدن پوتین از سریر قدرت نیست. حالا چگونگی اون کنار کشیدن جای در حقیقت پیش داوری است.
بسیار بسیار ممنون تورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه لیدن با ما همراه بودن و درباره آخرین تحولات اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور با او گفتگو می‌کردیم. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعاً با هماهنگی پوتین انجام شده. رد پای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
رابطه رهبر با پوتین دیگه از کاپیتولاسیون اینا گذشته. رابطه ارباب نوکریه، اربابش پوتین، نوکرش خامنه‌ایه. اونچنون این وقاحت رو به حد بالا رسودن که مردکه بیشعور سفیر 11 ساله روسیه در تهران به مردم ایران دستور میده که شما رادیو فردا گوش نکنید. دیگه چقدر ذلت.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربیل در این مقطع زمانی مذاکرات برجام دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین پس از اعلام شرط جدید روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد مباحث باقی مانده نیازمند اخذ تصمیمات سیاسی از سوی واشنگتن است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه به مسکو میره تا با مقامات روسیه درباره بنبست موجود در گفتگوهای احیای برجام رایزنی کنه. کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام در مورد پافشاری درخواست جدید روسیه هشدار دادند و گفتند که اصرار مسکو بر شرط جدیدش احیای توافق هسته‌ای را از بین خواهد برد. در همین زمینه ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا گفتگو کردم.
محافل امریکا گفتند که وزیر خارجه قطر پیش از سفر به مسکو با همتای امریکایی خودش آقای آنتونی بلینکن صحبت کرده و یک سری پیام‌هایی رو از طرف امریکایی‌ها داره میبره که منتقل بکنه به مسکو. و وزیر خارجه قطر قبل از سفرش هم با آقای امیر عبداللهیان تماس گرفته و صحبت کرده. به نظر من فکر میکنم که نقطه نظرات امریکا رو هم برای ایرانی ها مطرح کرده و مشخص کرده و هم اونها رو میخواسته به مسکو منتقل بکنه و بعد از اعلام سفر وزیر خارجه قطر به روسیه، وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده که فردا سه‌شنبه به مسکو سفری خواهد داشت. به نظر میرسه که آقای امیر عبداللهیان میخواد بره در مسکو که اونجا هماهنگسازی انجام بشه و این درخواست دقیقه 90 روسیه رو که تحریم های امریکا بر علیه روسیه به مبادلات اقتصادیش با ایران تأثیری نذاره بعد از برجام، اون رو مورد بحث و گفتگو قرار بدن که گفته میشه امریکایی‌ها زیاد علاقه‌ای به اصلا به گردن گذاشتن به اون مسئله نداره.
آقای سمیعی، از یک طرف سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام میکنه که تصمیمات سیاسی سخت باید در واشنگتن گرفته بشه، از طرف دیگه روز دوشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی اعلام میکنه که ایران گفتگوهای احیای برجام رو ترک نخواهد کرد و در وین باقی خواهد ماند. برایند اینجور واکنش ها به چه معناست؟
من فکر میکنم که آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منظورشون این بوده که میخوان این مسئله رو به طرف امریکا برگردونن، ولی در بسیاری از محافل حتی بین کشورهای اروپایی هم این مطرح شده که امریکا قصد داره که حتی روسیه رو از مذاکرات برجامی کنار بگذاره و این میتونه این بیان رو داشته باشه که آقای خطیبزاده داره به امریکا خط میده که شما این کار رو انجام بدید، تصمیم دست خودتونه و منتظر روسیه نباید باشید. این از یک طرفه. از طرف دیگه توییت آقای شمخانی، ایشون درش اعلام میکنه که همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی‌های هدفمند داخلی و خارجی. پس این بنده رو به این وامی داره که فکر بکنم یک سری مسائل پشت پرده داخلی هم هنوز وجود داره، یک سری مخالفت‌هایی وجود داره، من جمله اونهایی که ممکنه علاقمند باشن که به هر قیمتی با روسیه هماهنگ باشد و اونهایی که بر این باور هستن که الان که موقعیت خوبه و میشه از امریکا گزینه های بهتری رو دریافت کرد یا حتی نفت رو به قیمت بالاتری عرضه کرد یا فروخت یا به میزان بیشتری فروخت، از اون حمایت بکنیم. اینها همه گیشون با هم دیگه جمع که بزنید، حتی این مسئله حمله موشکی ایران به اربیل رو هم میتونه در بر بگیره که باز بخشی از همین فضاسازی های هدفمند داخلی و خارجی است که عده‌ای در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی علاقه دارن که مسئله احیای برجام رو لوس بکنن.
آقای سمیعی، آیا میشه این مذاکرات احیای برجام رو در ادامه بدون روسیه به نتیجه رسوند ولو اینکه یک توافقنامه موقت باشه؟ چرا که از طرف دیگه میبینیم که آمریکا یک ضرب العجله یک هفته‌ای به روسیه داده برای تجدید نظر در درخواستی که مطرح کرده.
به نظر من این امکانش هست که امریکا بتونه یک توافق بدون روسیه رو به نتیجه برسونه. در حال حاضر ما میبینیم همکاری هایی که یا هماهنگی هایی که بین اسرائیل و روسیه داره صورت میگیره. حتی نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که اوکراین بایستی شرایط روسیه برای آتش بس رو بپذیره. به نظر من اسرائیل داره سعی میکنه با یک سری هماهنگی با روسیه مسئله برجام رو از بین ببره و اجازه نده که برجام به نتیجه برسه. از اون طرف کشورهای اروپایی علاقمند هستن که این کار برجام رو انجام بدن که حداقل اقتصادشون اگر در مبادلات با روسیه داره از بین میره بتونه جای دیگری تامین بشه. و این وسط روسیه هست که بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود. ولی من بر این باور هستم که امریکا نهایت کوششش رو خواهد کرد که اجازه نده این مسئله اتفاق بیفته بین خودش و روسیه. میخواد که روسیه یک بخشی از این ماجرا باشه، اما اگر روسیه پافشاری فعلی خودش رو نگه داره، امریکا برای یک قرارداد موقتی کاملا حاضره که پیش بره، چون حمایت اروپایی ها رو با خودش داره.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما با فرارسیدن غروب آخرین سه‌شنبه سال، ایرانیان با برپایی جشن چهارشنبه سوری به استقبال نوروز می روند. اما این جشن باستانی در دهه های گذشته به دلیل استفاده از ترقه های دهساز و مواد محترقه در خیابان ها مصدوم و کشته به همراه داشته. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری.
کنم بتونن، یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوش آمدگویی به نوروز. اما در دهه های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین. رادیو فردا با برخی از شهروندان ساکن ایران در این باره صحبت.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجان رو بیشتر کنم اون تا از راه اشتباه.
فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا رو هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خال خرسه است.
چه چیزایی هستش که ترقه‌ای حالت لوله ماننده توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه‌ها آتیش نگرفت، تهش اینجوری داشت میدید باهاش، خداش خاموش بود اگر نداشت کور میشد. یه ترقه‌ای خیلی آرومی هست، مثلا این فشفشه میذاری اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می‌آورند، می‌گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل‌گشا و رقص همراه بود. هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی، به رادیو فردا در این باره گفت:
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جا رو میتونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی، اینکه کبریت رو بزنم و آتش برافروزه، یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کارهایی بود که انسان ها همیشه میکردن، اما این گروش بپریم و آرزای خوب بکنیم دیگه، این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطرتر بود، به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
جشن و سوریه جشن باستانی برای همه ایرانیان، آتش روشن می‌کردند، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سر حال شاد بودند. جمع شدن دور هم فامیل دوستان، یه جایی که همیشه میرفتن آتش روشن میکردن
و آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دورگردا میامدن، بوته میابردن، با شعر میخوندن و میگفتن
سرخی من از تو و زردی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست میکردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر رو ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار یه همچین فرهنگی بودم، ولی الان سال هاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل‌های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم رو جست و خیز کردن و اختلاط کردن و جفادات کردنشون رو بر نمیتابه.
اشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی داره آدم، که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باهاشون بکنم.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، به رادیو فردا در این باره گفت:
میدونید عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتیه که با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره. مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو. چون باخت محله‌ای به هم ریخته، توی این شبا الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج بدید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاریهایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت ها مقابله با محدودیت هایی که در محیط احساس میشه یا محدودیت های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کار رو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینه، شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید. اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه. این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز من دارن که دو صدایی است و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخه به حاجی فیروز میگه: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چه جوری؟ اونم چه جوری؟ دو حاجی فیروز میگه، دو صدایی این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره: شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ شما امشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خودش جوابش رو میده.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده.
گزارش همکارم مهران کریمی بود. اما رانش بی سابقه زمین جاده چالوس رو به تعطیلی کشانده، آن هم در آستانه تعطیلات سال نو و مسافرت‌های نوروزی. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
کمتر از 1 هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیم روش.
بنابر گزارش‌ها شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی، به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب فر، آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه بیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آبهای زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم، خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی ترین کانونهای فرونشست در کشور قلمداد می شود. هر روز ترک های فرونشست زمین های کشاورزی بیشتری را در می نوردند و بر خانه ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می اندازند. سیاوش عربی، کارشناس سازمان نقشه‌برداری، می گوید
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید در اینجا شکافته‌ای به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمینه کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتیمتر است. پدیده‌ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی است.
آبهای زیرزمینی حالا عددشون نمیگم ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آبهای زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بیرویه آبهای زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45000 هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18000 هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. با بحران روی بحران می آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده تعبیر می شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما مارش جمهوری نام سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده فیلمساز ساکن هلند هست که در حال آماده سازی آن برای 4 اجرا در آمریکا است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از نمایش مصدق و جغد جنگ، مارش جمهوری سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده فیلمساز ساکن هلند است. خط داستانی این نمایش درباره معروف‌ترین کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران نزدیک به 100 سال پیش است که مارش جمهوری نام گرفت. رضا علامه‌زاده پیامدهای این کنسرت را به صورت نمایشی برای اجرا بر صحنه آماده کرده و این اثر تئاتری با هجوم پلیس به یک قهوه‌خانه در همدان 90 سال پیش و دستگیری قهوه‌چی آن و شکستن گرامافونش آغاز می شود. جرم قهوه‌چی پخش صفحه سرود مارش جمهوری ساخته عارف قزوینی با صدای قمرالملوک وزیری بود که برای نخستین بار 8 سال پیش از آن توسط عارف در کنسرت جمهوری اجرا شده بود. در طول این نمایش تماشاگر در می‌یابد که مارش جمهوری که شنیدن صفحه آن 5 سال پس از تاجگذاری رضا شاه ممنوع اعلام شد، به سفارش خود او زمانی که سردار سپه بود به وسیله عارف قزوینی ساخته شد. آقای علامه‌زاده که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد درباره سومین اثر نمایشیش اینطور به رادیو فردا گفته.
عنوان این نمایش هست مارش جمهوری. مارش جمهوری عنوان یک کنسرت بسیار باشکوه و بزرگ در گراند هتل تهران بوده در سال 1302، یعنی 2 سال بعد از کودتای سوم اسفند که شرایط ایران به طور کل آغاز به تغییر کرد. در اون سال رضاخان سردار سپه از عارف که اوج شهرت و محبوبیتش بود میخواد یه اپرات یا کنسرت در دفاع از جمهوری بنویسه و اجرا کنه. با عارف این کار رو میکنه. قصه من سالهای پایانی زندگی عارف است، موقعی که قمرالملوک وزیری 1110 میاد همدان، کنسرت باشکوه اونجا میده، عارف رو دعوت میکنه. ماجراش مفصله. در واقع قصه سالهای آخر زندگی عارف قزوینی، شاعر ملی و دلسوخته وطن، و رابطهش با قمرالملوک وزیری که این کنسرت میده. اونایی که کارهای منو دنبال کردن میدونن که من در مورد عارف مطالب بسیاری منتشر کردم در طول 40 سال گذشته، از مقاله حتی کتاب دارم در این رابطه. این هستش که من همیشه آرزو داشتم یک روز این کارو بکنم و خوشبختانه دوستانی همت کردن و این امکانو برای من فراهم کردن. پشتیبانی دانشگاه استنفورد، دکتر عباس میلانی، حمایتش از این طرح که ما یه اجرای اصلیمون در این دانشگاه خواهد بود، شخصیت‌های دیگه از جمله بیژن شاه مرادی که میدونید سالیان سال تهیه کننده بسیاری از کارهای من بود، این امکان فراهم شد. چون خیلی هم کار سنگینی نیست، الان یه ماه و نیم من اینجا تمرین دارم، بعد دیگه امیدواریم که 4 اجرا رو ما در دانشگاه UCLA، در سان دیگو، در اورنج کانتی و نهایتاً در دانشگاه استنفورد انجام بدیم. وقتی صحبت عارف میشه صحبت تصنیف‌های وطنی میشه و میدونید که موسیقی چقدر تو این قضیه مهمه. اسفندیار منفردزاده یار همیشگی من این قضیه کار میکنه.
در اثر نمایشی مارش جمهوری 13 هنرمند تئاتر و سینما که برخی از آنها در دو نقش ظاهر می شوند بازی می کنند که از آن جمله می توان به ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اشاره کرد که نقش دوران سالخوردگی عارف قزوینی شاعر ملی را بازی می کند و دیگری شبنم طلوعی بازیگر شناخته شده تئاتر و سینماست که در نمایش مارش جمهوری در نقش قمرالملوک وزیری ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما مجله نیمه شب در ساعت 24 خواهد بود.